چیز اینا قطعا تأثیر میذاره در روش بحث. اینا رو هم باید دید کاملا.
من میگم تو همین کار رو دوام ندم. چون وقتی کل دستگاه کار شیخ رو میبینید ایشون کل روایت دیده، بعد دیدی که توی مثلا تنجین چند مسئله مطرحه، یکی مسئله کفره، یکی مسئله کذبه، یکی مسئله عدم اتکال به خداست. شما وقتی این سه تا نقطه رو در میاری روایت یه جور دیگه میفهمید. اونجایی که میگه
اتفاقا اگر برسیم که ما گفتیم چند مطلبه، دقیقا همین نگاه ها اعمال میشه و جالبه یک قرائن اطمینانیه بر بعضی از این نگاه ها پیدا میکنیم، همه احتمالات را عرضه میکنیم، ولی اینا به نظر ما بعد فهم روایات پیشداوری بیرونی رو نباید به روایات تطبیق داد. اول باید روایات رو فهمید، بعدن آمد اون احتمالات مختلف رو بر روایات فهمیده شده عرضه کرد.
این قرائن مال همون روایتی که ضعیفه و
اصلا کنار نمیره. اینا هم صبر کنید مطالب یکی یکی بیاد. به هیچ وجه حتی ما روایات ضعیف رو به عنوان مؤید، الان ببینید تو طایفه اول در حال تعارض رو میخواستیم درست کنیم، یک روایت مجوزه صحیح بیشتر نداشتیم، یه دونه روایت، سه تا مؤید آوردیم براش.
مؤید شما
هر سه مؤید چاره ای نداریم. خب وقتی میگیم این روایت مدلولش اینه، یعنی ما مؤید بیاریم از یه مدلول آخری چیزی دیگری که دلالت بر اینه میکنه، چاره ای نداریم، باید مؤید بیاریم در یه سیاقی که بتونه اینو تأیید کنه دیگه، این که چاره ای نیست. من اعتقادم اینه، نه مرحوم شیخ، لکن اعتقادم اینه یک روش فلهی وجود داره که اون روش فلهی ما را از برداشت درست در روایات محروم میکنه. اون روش فلهی رو باید در جایی تشخیص داد، در جایی مرزبندیاش رو رعایت کرد. اون روش فلهی اگر تبدیل به روش دقیق تر بشود، وقت اون روش دقیق تر گاهی رجال درش تأثیر داره، گاهی موارد دیگه درش تأثیر داره، گاهی عدم اعتنایی به رجال مشکل ایجاد میکنن. خب چیکار کنیم اینا رو دیگه؟ اینا رو که نمیشه. آقایی که بعضی از محققین موجود هستن وقتی روایت حسن ابن محبوب رو از هیثم هی میگن صحیحه صحیحه، همه ابتناع استدلالشون در بین این روایات بر اون روایت است. خب وقتی ما میگیم ما اشتباه کردیم، این که هیثم ابن ابی مسروق نیست، هیثم ابن ابی مسروق ابن ابی عمیر از اون روایت نقل میکنه، اون نمیتونه از امام صادق روایت کنه. و قرینه اینه که هیثم ابن واقده، هیثم ابن واقد هم توثیق نداره. اونیم که ابن داوود، حالا یکی از آقایون گفت، یکی از آقایون دیگه میگه هیثم ابن واقد توثیق شده به توثیق کشی. ابن داوود خب چاره ای نداریم جز اینکه این مشکافیا رو بکنیم، اگه نداشته باشیم که مقلد اونا بشیم، که میگیم آقا ابن داوود از کشی نقل کرده، تو نسخ کشی به هیچ وجه نیست و ابن داوود در گزاره‌های نقل از کشی غلط زیاد داره. اینا رو استدلال کردیم، برهان جاییم آوردیم، میتونیم چشممونه ببندیم مثل اونا بگیم آقا صحیح است این روایت رو تقش حکم کنیم؟ چیکار کنیم دیگه؟ روش شهید صد ببینید، روش آقای خویی ببینید، روش امام ببینید، بالاخره فل جمله همین روش فقاهتی. امام رو ببینید در حدیث علی الید مؤاخذت تا تعدی چی جور دستبندی میکنه روایات رو، نقل ها رو، یکی یکی همین روش به کار میره. ولی بعضی جام نه. خیلی خوب آقا گذشتم وقتم، ببخشید، چون نکته دقیق بود خواستیم. خواهش میکنم آنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. پس از ذکر روایات مربوط به خبرین متعارضه باید مطالب و نکاتی رو بررسی کنیم که خب این نکات بعضیش بسیار در مقام فقاهت مهمه. اولین نکته نگاه مرحوم آخوند صاحب کفایه است به این روایات که در خبرین متعارضین وارد شده. ایشون دو سه نکته بحث داره. یک، می‌فرمایند اخبار تخییر انبوه و متضافر است. تعبیری شیخ انصاری دارن که اخبار تخییر متواتر است. نکته دوم این که اخبار تخییر اطلاق داره، یعنی چه مرجحی باشد و چه مرجحی نباشد. اخبار تخییر میگه موسع علیک به ایهما اخذت. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که می‌فرمایند ما اخباری هم داریم که مفادشون این است در اختلاف حدیثین ابتدا سراغ مرجحات بروید. بحث میکنیم او رو بذارید، ما تنبیهاتی داریم میرسیم، اجازه بدید اونجا میرسیم، دوباره باید در تنبیهات بحث میکنیم. آقا اگه قائل به تأخیر شدیم، تأخیر در مسئله فقهیس یا اصولی، تأخیر بدویس یا استمراری، ناینی چی میگه، صاحب کفایه چی میگه، چون اونم بحث مهمیست، اونم متعرض میشیم جای خودش. یه کم کم یه قطعات این جور چین باید یکی یکی کنار هم گذاشته بشه، اونم میرسیم توضیح میدیم. خب مرحوم آخون میفرماین پس لا شبهته که ما اخبار ترجیح هم داریم که اخبار ترجیح میگه ابتدا باید سراغ مرجحات بروید. خب حالا چیکار کنیم؟ کنه یه تنافیس اینجا. اخبار تخییر میگه لازم نیست سراغ مرجحات برید، تا تعارض خبرین دیدید من باب تسلیم به ایه ما اخسته و سعک. اخبار ترجیح میگه نه خیر، ابتدا باید سراغ مرجحات برید. خبر ظلمرجح رو شما ابتدا انتخاب کنید در باب تعارض، مخیر نیستید. خب این تنافی رو چکار کنیم؟ مرحوم آخون می فرماین ممکنه کسی برای رفع تنافی اینجور بگوید، بگوید اخبار تخییر انصراف داره به اون موردی که خبرین متعارضین مرجح نداشته باشه، یه انصرافی در اخبار تأخیر درست کنید که درست ظاهر روایات میگه بعیه ما اخست من باب تسلیم و سعنگ، اما در حقیقت امام اینجوری میفرمایند بعیه ما اخست بعد فقد المرجحات و سعنگ. مرحوم آخوند میفرمایند این ادعا که قابل پذیرش نیست. این همه روایات تخییر ائمه در مقام بیانم بودن، یک جا نگفتند در این اخبار تخییر سراغ مرجعات بریم، همش میگن مخیریم. ما اطلاق در این روایات رو حمل کنیم بر صورت تساوی خبره و فقد مرجحات. این حمل مطلق است بر فرد نادر و این قبیح است، چون مرجع زیاد داریم برای روایات. روایات بگه در باب تعارض مخیری، ولی مخیری اگه اون مرجع نباشه، اگه این مرجع نباشه، اگه این مرجع نباشه، اگه مساوی باشن، این صورت تساوی فرد نادر، حمل مطلق بر فرد نادر درست نیست. خب پس چیکار کنیم؟ مرحوم آخوند میفرماین ما اخبار تخییر رو به اطلاقش میگذاریم. خب با اخبار ترجیح چه کار میکنید؟ میفرماین ما اخبار ترجیح رو حمل میکنیم بر رجحان و استحباب. میگیم قاعده اولی در متعارضین تخییر است، ولی بهتر این است سراغ مرجحات برید، مستحب راجح است که سراغ مرجحات برید. خب به چه قرینه حمل میکنید اخبار ترجیح رو بر رجحان بر استحباب؟ مرحوم آخوند میفرمایند یک قرینه این است که در اخبار ترجیح مرجحات مختلف بیان شده. در یک روایت میگه 3 مرجح داریم، در یک روایت میگه 2 مرجح داریم، در یک روایت یه مرجح ذکر میکنه. از این که در مرجحات اختلافه در روایات معلوم میشه الزامی نیست، بلا حکم الزامی یه چارچوب بیشتر نداره. یا میگن 3 مرجح، یا میگن 2 مرجح، یا میگن یه مرجح دیگه. یه جا بگن 3، یه جا بگن 2، یه جا بگن 1. این معلوم میشه استحبابه، رجحان. قرینه دوم اطلاق اخبار تخییر، اونا مطلقا نمیگه برید سراغ مرجحات. معلوم میشه این مرجحات مستحبه، توجه به اینها رجحان داره. خب در اخبار تخییر چون مستحبه ذکر نشده اینها، نکته بعدی یک انقلت و قلت دارن. میگن انقلت، اگه کسی ادعا کنه اجماع داریم که در تعارض اخذ به اقوى دلیلین لازمه، و دلیل اقوا اون دلیلیه که مرجح داشته باشی. پس تا مرجح است نروید سراغ اخبار تخییر. اجماع میگه برید سراغ اقوا دلیله. مرحوم آخون جواب میدن میفرماین کدوم اجماع؟ این یه ادعاست. وقتی میبینی مثل شیخ کلینی که در عصر غیبت میزیسته با نواب و سفرای حضرت ارتباط داشته، مستقیم میره سراغ تخمیر و به مرجعات اعتنا نمیکنه. شما میگید اجماع داریم بین علما که بریم سراغ مرجعات؟ اقوى دلیله؟ کدوم اجماع؟ اجماعی که شیخ کلینی در مقابلش باشه یه اجماع نیست. لذا نتیجه میگیرن ایشون و بعد ببینید این نتیجه در فقه چقدر گسترده و پردامنه، نگاه های خاص پیدا میشه. ایشون میفرماین در خبرین متعارضه مطلقا تخییر است. بله اگه مرجحی داشتی که از خبرین بهتر اینه به اون عمل کنی. این خلاصه نظر مرحوم آن. حالا دیگه تخییر بدوی استمراری اونا میاد، اونا جای خودش دیگه بحث خواهیم. خب ببینید عرضمون این است که با تحلیل روایات و سه طائفه‌ای که قبلا بحث کردیم، اشکال عمده کلام صاحب کفایه روشن میشه. توضیح مطلب این است که اولا زیر بنای نظریه شما این شد که اخبار تخییر متضافر است، بلکه متواتر است، که ما انبوه روایات داریم که مطلقا این روایات میگوید در خبرین متعارضه انت مخیر، هیچ نگاهی به مرجعات نداره. خب ما توصیح دادیم، گفتیم اخبار تخییر سه طایفه است. یک طایفه میگفت اخبار، یک طایفه میگوید در موسعات مکروهات و مستحبات اگه خبرین متعارضین داشتی انت مخیر، و به ایه ما اخست من باب تسلیم وسعک در موسعات، کجا در تعارض بین واجبات؟ کدوم روایت میگه به ایه ما اخست من باب تسلیم وسعک؟ کجا؟ خب در مستحبات ما هم قبول کردیم. اگه خبرین متعارضین در مستحبات یا مکروهات در غیر الزامیات بود، ما طبقی روایات میگیم قاعده اصولی این است که بعیه ما اخست من باب تسلیم وسعه. اما کدوم روایت؟ ببینید اصلا ما به تضافرم نمیرسیم. سوالمون از صاحب کفایه این است کدوم روایت معتبر داریم که مدلولشم تمام باشه، که مفادش این باشد در الزامیات یا مطلقا در خبرین متعارضه انت مخیر. یک موثقه سماع بود که سندش درست بود. خب اونم عرض شد، دو احتمال یا سه احتمال در مدلولش هست. یه احتمال احد اعلام نجف مطرح کردن حفظه الله که موسطه سماعه مربوط به تعارض دو تا فتواست، اصلا ربطی نداره به تعارض خبره. خب قرینه میشون آورده. ما ولو طبق مبنای خود ایشونی اشکال بر ایشون وارده، ولی بالاخره این احتمال اینه نمیشه ازش گذشت. واقعا اون اشکال این بود که در این روایت عرض کردیم به بعضی از دوستان که مگه شما تقلید اعلم رو لازم نمیدونید؟ امام نفرمودن وقتی راوی گفت که دو نفر آمدن، احدهما یعمر و الاخر و ینها، امام فرمودن که فرجه حتی تلقی من یخبروک. خب امام جاش بوده که در دوتا فتواست بفرماین اعلم از این دو کی هست. خب ممکنه کسی جواب بده آقا ما که تقلید اعلم رو لازم نمیدونیم. هستن بعضی هم میگن تقلید اعلم لازم نیست. اتفاقا بگن این روایت هم معید این معناست که تقلید اعلم لازم نیست. اگه دوتا مفتی با هم اختلاف کردن وقت اونجا لازم نیست اعلم و هماره دیگه تشخیص بدی، برو سراغ سالس. چون قول هر دو حجت تقلید اعلم هم که لازم نیست، داره تعارض میشه بینشون، برو سراغ سالس. اعلم از این دو رو پیدا کن، به این دو چی کار داره؟ ممکنه کسی بگه این احتمال درسته، مشکلی نداره. یه احتمال بود. احتمال دوم این بود که فهوه فی سعت حتی یلقا، یعنی تکریر که صاحب کفایه شیخ انصاری دیگران رو گفتن. خب یه احتمال سوم مطرح شد، محقق اصفهانی میگفت ما این احتمال رو مطرح کردیم، مؤیدم براش آوردیم که اصلا موثقه سماعه به معنای فهو فی ساعت حتی یلقا به معنای تخییر در اخذ به خبرین متعارضه نیست، به معنای توقفه. امام ابتدا فرمودن اگه خبرین متعارضه بود فرجه توقف کن. خب راوی میگه آقا دو تا خبر حجت بیش کدوم عمل نکنم؟ امام میفرمان بله. خب فی ساعت حتی یلقا، تا وقتی به ملاقات امام بره او در سعه است، لازم نیست بیش کدوم عمل کنیم. مؤیدم آوردیم، گفتیم موثقه سماعه در احتجاج تبرسی به احتمال زیاد همین موثقه سماعه مرسله اونجا گزارش میشه زیش آمده لا تعمل به واحد منهم، بیش کدوم عمل نکنیم. خب شاید همون مفاد باشه. اینم احتمال سوم بود. وقت مرموم آخر عرض میکنیم کدوم روایات تخییر؟ حالا دوستان یه نقدی میگفتن آه این شیوه بحث، مثلا ببینید اینجا نتیجه خودش رو میده. این شیوه بحث کو روایات تخییر متواتر؟ کدوم تواتر؟ کدوم تضافر اصلا؟ لذا اولا پس به مرحوم آقون عرض میکنیم همه توجه شما به این است که اخبار تخییر متضافر است، به تعبیر شیخ انصاری متواتر است، اطلاق هم دارد. کدوم اطلاق و کدوم تواتر؟ آسان اولا. ثانیاً از فلازالک شما اخبار ترجیح رو حمله بر استحباب کرد، فرمودید مستحب است به این مرجحات ما عمل کنیم. خب سوال ما از شما این است رجحان ترجیح آیا با اون تعلیل‌هایی که ذیل اخبار ترجیح ذکر شده می‌سازه؟ این اشکال دوم، اشکال مهم نیست. شما میگید که ان اخبار ترجیح میگه بهتر است به این مرجعات عمل کنیم. خب به مرحوم آخون عرض میکنیم، ببینید یه روایت میگه خص به مشتر به المجمع علی بین اصحابه فإن المجمع علی لا ریب فی، به مجمعان علی به مشهور، به خبر مشهور عمل کن، چون خبر مشهور لا ریب فی است. حرف شمای صاحب کفایه اینه که ان امام میفرمایند اگر تعارض شد بین خبری که فیه ریب و خبری که لا ریب فی، شما مخیری به هر کدوم عمل کنی، ولی بهتر این است که به خبر لا ریب فی عمل کنی. این نظر ایشون معلوم نیست این باشه، زمینی که خب بقیه مرجحات رو چه کار میکنیم، جای دیگه هم هست. ببینید گفته میشود مخالفت عام مرجح است فإن الرشد فی خلافه. می شود این روایت تقییتاً وارد شد. خب اون تمیز اون رو میرسیم که اصلا یعنی چه این مرجع یعنی چه، ولی وقتی تعلیل می شود رشد در خلاف اوناست، یعنی طرف مقابل غیب این رشده، که ان حرف مرحوم آخون این می شود اگه دارالعمر بین دو روایت یکی روش داشت یکی غی داشت شما مخیری بینهما، ولی بهتر این از اون روایتی عمل کنی که روش داره. اصلا اینجوری نیست، پس دیگه ایشون باید در جواب بفرماید مرجح نداری، نه که بگه اخذ به مرجحات مستحبه، ایشون باید بگه اصلا مرجعی نداریم ما، کدوم مرجع، همه اینا تمیز حجت از لا حجته. ایشون مرجع رو قبول داره، میفرماید اخذ به مرجعات مستحب است. ثالثا این که به مرحوم کلینی نسبت دادید که مرحوم کلینی در عصر غیبت صغراس همراه با سفرا بوده است و ارتباط داشته با اونا، ایشون قائل به تخییر است. خب ما اینم توضیح دادیم که از عبارت مرحوم کلینی در مقدمه کافی رأساً تخییر استفاده میشه یا نه حرف شیخ کلینی این است عالم و اهل بید مرجعات رو گفتن ما عمل میکنیم، ولی از این موارد مرجعات مصادیق کمی رو میتونیم تشخیص بدیم، لذا به اینا عمل میکنیم ولی مصادیق اینا کمه، سراغ تخییر میریم. پس اینم که شما فرمودید شیخ کلینی غالب تخییر رحسن است، اینم قابل قبول نیست. باشه، مگه ارتباط با سفرا اخباریینم میگن که کتاب چون در زمان غیبت بوده است عرضه بر سفرا شده است، ما دلیلی برای نداریم عرضه بر سفرا شده باشه، لذا اون الکافی کاف لشیعتنا که بعضی میگن اونم که دلیل درست و درمونی نداره، بنابراین نه اینا هیچ کدوم چیز نمیشه دیگه. در عصر غیبت صغرا بودن، ارتباط داشتن، ایشون غالب تخییر بودن، اولا نبود اولا نیست، ایشون غالب تخییر نیست، اول مرجعات ثم تخییر، بعدم این که ایشون اگه فتوایی داشت در عصر غیبت یعنی عرضه شده مثلا، اینا همه اول کلام. تازه مقدمه کتاب کافی 20 سال طول کشیده، از روستای کلین شروع شده، مقدمه رو اینجا نوشتن، بعد از 20 سال اونجا نوشتن، چجوری بوده مبناشون در ایران اینجوری بوده یا نه او رو اونجا نوشتن، اینا هم تازه حرفای ها رو اینا نمیخوایم استناد کنیم، ولی میخوام بگم اینا هم جای احتمالات رو گفتنیست. خب نتیجه این که در نکته اول ما مطلب مرحوم آخون مبنای ایشون اشاره شد و توضیح داده شد، این تمام. نکته دوم نسبت به مرجحات سگانه موافقت مشهور، ثم موافقت کتاب، ثم مخالفت عامه. ما فعلا در این مطلب دوم، نکته دوم، میخوایم یه مقدار توضیح نسبت به خود این مرجحات و خصوصیات اینها مطرح کنیم. فعلا این، بعدا میرسیم. دقت داشته باشید، این که ترتیب بین مرجحات هست یا نه، این که مرجحات صدوری بر جهتی دیگه، ما به همه مطالب میرسیم. روایات رو تقریر کردیم، درست از روایات یه دیدگاهی دست عیزه هست نسبت به این مطالب، یک به یک جای خودش میرسیم توضیح میدیم. مطلب دوم، للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. کاملا جمعی از اعلام محققین، و این فرق به نظر من از در شما لابلای انظار خود مرحوم آخوند و خود مرحوم شیخ هم بگردید نکاتی پیدا میکنید. شما ببینید شهید سعد، جمعی از محققین از آیان، کمی از محققین از آقایان، نکته درستی هم هست، نکته کاملا دقیقی. خیلی از آقایان اگر نگاه کنید مطالبشونه، از آقایون ادقاء موجود که به حرفشون نظر کاملا فرق گذاشته، میگه اینا راجع به موسعات هم. و تازه اگه هیچکی نگفته، ما که چیز نیستیم که یه مطلبی رو بگیم مطلب، حالا گاهی برای که تایید کنیم خودمون، شما گارد نگیرید خیلی، میگیم آقای فلانی هم اینو گفته. ولی اگر آدم اومد به یه نتیجه رسید در مدلول، مهم چیکار کنیم، چی بکنیم، چیکار کنیم، بالاخره یه نکته این میشه. اگر عصمت برای اونا ثابت کردیم، ببینیم ما خودمون به مشهور وصوغ به صدوری اینا همه عرقای های خویر قبول نداریم، اسلام میکنیم، اما در فهم گاهی ممکنه یه دقتی و اون دقت رفلت شده. مگه ما در اشتهاد تقلید نگفتیم خاطبه علما الی الان ندیدم کسی این حرفی که ما مشی کردیم گفته باشه. روایت بین قضا اونا و قضایانا تعارض دیدن، شروع کردن جمع چجوری بین اینا حرفای زد. ما گفتیم آه اینا اصلا تعارض نیست بینشون، هر دو به معنی واحد هست. شواهدم برش اقامه کردیم، آقایون هم غفلت کردن که ایبی نداره، چون که ما از صدام مطلب غفلت میکنیم، آقایون هم از یه مطلب غفلت کردیم که ایبی نداره. مثلا بحث خارج و این انظار، بله بعضی از جاها واقعا آدم به این حد از اطمینان نمیرسه، لذا آدم توقف میکنه. من قبول دارم یه جاهایی آدم نظرش خلاف نظر مشهوره، بحث هم کردیم. آدم مواردم داشتیم در همین فقه، مواردی داشتیم تو خمس، تو اجاره، تو جای دیگه موارد داشتیم گفتیم، تو حج در همین بحث مکاسب مواردی هم بوده گفتیم آقا مشهور نگاهش میگه ما نمیتونیم، ما درست به حرف اینه، ولی اینجا نمیتونیم واقعا مخالفت بکنیم. رضا گفتیم اگه کسی در مقام فتوا باشه اینجا باید یه عهوت اینجوری بگوید. مثلا موارد مختلفه، اما بعضی از موارد آدم اطمینان پیدا میکنه، واقعا اطمینان پیدا میکنه که یه اشتباهی شده. یا اگر واقعا نسبت به روایتی عرض کردم، همین روایت عیسیم ابن عبی مسعود، بعضی از غزلای خوب، بعضیشون من قبول دارم، بعضی از آقایان رو نگهبانن، بعضی ها غزلای دیگر بالاتر از اینای خیلی ها، هی میگن صحیحه حسن ابن محبوب. و بابا یکی در مستدرکات سرائر او را حلش کنیم، طریق ابن ادریس بی حسن ابن محبوب، ما به زحمت وارد نشده، ما به زحمت اون حل کردیم، کدوم صحیحه؟ بعدم آقایان نگاه کردن میگن هیثم، هیثم ابن ابی مسلوق هست، اونم که سرنتون بابا نمیتونه اینجا هیثم ابن ابی مسلوق باشه. خب چیکار کنیم اگه اونا اونجوری فهمیده؟ خب بگیم نه حتما یه چیزی بوده اینا. خب نه بابا، این تسابق ذهنیه، هیثم هیثم ابن ابی مسلوق هست. خب اینم به ذهن آمده بودن هیثم هیثم ابن ابی مسلوق صحیح حتی حسن ابن محبوب. خب وقتی مطمئن نمی نیست باز آقا گفته یک ملکی بوده بخواب بگم ها پس خوبه خوبه این شبهات رو تداول کنید خیلی خوب از کردم ببینید نسبت به این مسئله که نگاهمون به نجاشی چیه کی بوده چی بوده چطور بوده چرا اعتماد میکنید این باید حرف زد بگم انشالله وقتی باشه ما حرفام رو بزنیم اگه اعتماد کردید فدا نکردید میشه مثل دوست او در جلسه که کده اونا که مقدمه خدا خیرت بره اون که رجال نبوده اون مقدمه ورود به رجال ما چیز اون ده جلسه که حالا نمیدونم من کجا